بسم الله الرحمن الرحیم. حق بودن، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 34، براهماکاری، زناشویی عرفانی. صفحه 124. بسم الله الودود. 1. آدم و حوا در بهشت ازلی یک رابطه کاملا روحانی مبتنی بر درک حضور خداوند داشتند که این رابطه همان جاودانگی آنها در حریم امن الهی بود که با ورود ابلیس بر این رابطه و فریب دادن آنها به وعده جاودان سازی این حیات و رابطه بود که به ناگاه از آن وضع و حال و حیات و ارتباط روحانی خارج شدند. ابلیس به وعده جاودانه کردن آن وضع جاودانگی را از آنها سلب کرد و این همان واقعه هبوط از بهشت است و ابتلای به قحطی وجود و فراق و اندوه. و آنگاه توبه و نبوت و تلاش دوباره جهت رجعت و بازیافت آن وضع و حال بهشتی در رابطه روحانی با یکدیگر. 2. این تلاش و توبه و رجعت به جاودانگی روحانی رابطه با حوا همان راه و رسمی است که دین و شریعت و جهاد اکبر نامیده می شود و در مذهب هندو که قدیمی ترین مذاهب است موسوم به براهماکاری می باشد. 3. طبق روایات مربوط به مذاهب ابراهیمی و اسلامی، محل جغرافیایی هبوط آدم و حوا سرزمین هند است، یعنی جنگل‌های هندوستان عرصه جغرافیایی همان بهشت ازلی آدم و حوا بود که هبوط و خروج آنها از این بهشت به لحاظ جغرافیایی این دو را از این سرزمین راند و به سرزمین‌های خشک کشانید که عاقبت این هبوط از بهشت به بیابان حجاز و مکه رسید که بعد از سالها فراق و سختی و رنج و اندوه یک بار دیگر آدم و حوا توانستند نخستین خانه زمینی خود را در مکه بسازند که همان محلی است که امروزه خانه کعبه نامیده می شود، که سنگ حجرالاسود هم طبق روایت یادگاری از بهشت است که در برای نخستین خانه بشری به کار رفت و گویی برکت این خانه و یاد حیات بهشتی بوده است. 4. پس طبیعی است که سرزمین هند نخستین مهد مذاهب اسطوره‌ای باشد که هنوز یاد بهشت در هوش و حواس آدم و حوا و فرزندانشان زنده بود و لذا همه موجودات و گیاهان و حیوانات و طبیعت هندوستان اساطیری هستند و خداوند و حضورش در همه چیز به یاد می آید. و این همه خدایان چه بسا همان ملائک و شیاطینی هستند که در حیات بهشتی حضور داشتند. و لذا هر گیاه و جانور و کوه و رودخانه‌ای معنا و حضوری جاودانه را تداعی می کند که از بهشت به یاد مانده است. اصولاً اسطوره‌ای بودن هر شی و حادثه‌ای به معنای جاودانگی و الوهیت آن چیز است. بت‌پرستی حیرت آور موجود در مذاهب هندو یادگار بهشت پرستی باقی مانده در هر شی و حافظه آدم و حوا پس از هبوط از وضعیت و روح بهشتی می باشد و ذکر آن در اندیشه فرزندان آدم و حوا به صورت روایات اسطوره‌ای در تاریخ تداوم یافته است. و هر گیاه و حیوان و چشمه و رودخانه و کوهی یادآور احساس و خاطره حیات بهشتی است و لذا پرستیده می شود. همانطور که مثلا رود نیل، چشمه زمزم، تور سینا، درخت زیتون، هدهد، شتر سرخ و تپه سیخون از مذاهب ابراهیمی مفاهیم و احساسات اساطیری و جاودانه‌ای برای پیروان این مذاهب پدید آورده و در تاریخ ادامه یافته است. زیرا این پدیده های طبیعی در تجربه بهشتی و ملکوتی انبیاء الهی حضور داشتند و هنوز هم در خاطره تاریخی و جمعی پیروان آنها چنین باورها و احساساتی را تداعی می کند و به یاد می آورد. این به مانند همان طبیعت پرستی در مذاهب هندوست که آستانه و مرز بهشت و برزخ آدم و حوا و نخستین نسل ناشی از آنها می باشد و به لحاظ جغرافیایی نزدیکترین حد و مرز حیات بهشتی تلقی می شوند. 5. این معنا البته برای عارفان فقط شامل حال طبیعت هند نیست، بلکه در طبیعت هر جایی از زمین هم آن احساسات بهشتی به یاد می آید. همانطور که در اشعار حافظ شیرازی شاهد نگرش و گاه پرستش اسطوره‌ای پدیده‌های طبیعی مثل گل و بلبل و چشمه و درخت می باشیم، این معضله باید درک شود. 6. معرفت بر راز بت‌پرستی طبیعی بشر در مذاهب کهن، معرفت بر اسرار ازلی و رگ و ریشه‌های تاریخی و وجودی دین است و این است که معرفت بر بت‌پرستی و طبیعت پرستی نزدیکترین حد به خداشناسی و خودشناسی تلقی شده است، همانطور که در قرآن هم از پیروان ستاره پرستی مثل میترائیزم و پرستش خورشید سخن رفته که مؤمنان این مذهب هم همردیف مؤمنان مذاهب ابراهیمی تلقی شدند و در جریه رستگارانند. 7. مشابه طبیعت پرستی مردم هند در سرخ پوستان آمریکا که در دوره‌ای از تاریخ زمین متصل به شبه قاره هند بوده که بعدها بر اثر تغییرات زمین شناسی جدا شده است، قابل توجه و تکامل است. همانطور که به لحاظ نژاد شناسی هم مردمان بومی آمریکای شمالی و جنوبی در زبان اروپایی هندی نامیده شدند و هندی هم هستند. 8. و این بس قابل حیرت و تأمل است که عرفای هزاره اخیر جهان که از بطن مذاهب ابراهیمی سر برآورده‌اند به همان نگرش و احساساتی درباره طبیعت رسیدند که مذاهب بت‌پرستی و طبیعت پرستی ما قبل از مذاهب ابراهیمی در هند و آمریکا یا تمدن مایا و ازتک داشتند و این است راز علاقه وافر عرفا و صوفیان اسلامی به سرزمین و مذاهب هندوستان و نیز علاقه شدید مردم هندو به عرفان و تصوف اسلامی. این دو مبدع و معاد عرفان و دین هستند که به هم رسیدند. مه پرستی و خورشید پرستی و گل و بلبل و چشمه و درخت پرستی عارفان مسلمان به معنای تقرب دوباره فرزندان آدم و حوا به حریم بهشت ازلی است که البته این پرستش توحیدی و وحدت وجودی است و نه بت پرستی. 9. همه جنگل‌ها و طبیعت‌های بکر برای اهل معرفت عطر و بوی بهشت می‌دهند و نزدیکترین حد به آستانه پروردگارند. همانطور که توصیف حیات بهشتی در قرآن چیزی جز یک زندگی بکر 100% طبیعی نیست، منتها با عشق و ایمان و خداپرستی. 10. مهاتما گاندی که سالکی عاشق معرفت و حقیقت و عدالت و سعادت بشری بود، با مطالعه و تأمل در مذاهب و مکاتب بزرگ جهان نهایتاً موفق به درک و کشف معنا و راز حیات بهشتی شد و آن را مکتب براهماکاری نامید که البته مفهومی در متون کتب مقدس هندو بود که توسط او احیا گردید و آن رجعت و احیای رابطه بهشتی و روحانی بین آدم و حوا بود که فائق آمدن بر رابطه شهوانی جنسی و برقراری رابطه ای روحانی و الهی می باشد که اساس پیدایش تمدن برتر و صالحانه و بهشتی بر روی زمین است. در واقع گاندی نجات جوامع بشری را در اصلاح و انقلاب در ماهیت زناشویی می داند بلا غیر، و خودش به عنوان یک فرد تنها حقانیت درستی این نگرش و معرفت را در عمل زندگی خودش به اثبات رسانید و کل مکتب ساتیاگرا یا انقلاب صالحانه و مبارزه بدون خشونت و دوست داشتن نوع بشری محصول و بازتاب طبیعی این نوع رابطه فوق جنسی بین زن و مرد است که او خودش اسوه و مصداق این ادعاست و نجات ملت هند از اسارت بریتانیا و نیز وحدت گروه ها و طبقات نژادی و عقیدتی و اقتصادی که اساس پیروزی بر استعمار بود معلول مقام براهماکاری شخص گاندی در رابطه با زن است. البته معارف مربوط به این امر در مجموعه آثار این جانب حضور دارد که قبل از آشنایی دقیق بنده با این مکتب گاندی بوده است، ولذا با اتکا به این تجربه شخصی توانستم به عمق مکتب گاندی راه یابم و با کمال تأسف ببینم که این امر که اساس و محور مکتب گاندی است تا چه حدی در هندوستان و سراسر جهان مکتوم و ناشناخته مانده است. و همین امر علت اصلی انحراف انقلاب هند بعد از گاندی می باشد که نهایتاً باز به سوی استعمار و غرب بازگشت و هیچ یک از اصول و آرمانهای گاندی ندرک شد و نه محقق گردید. و بدین گونه بزرگترین مکاشفه عصر ما که میتواند منبع الهام و نجات بشری باشد به کلی محجور مانده است. و انگشت شماری هم که از مکتب براهماکاری گاندی سخن گفتند با نگرشی به غایت قشری و گاه اغراقی و فرویدیستی و یا خرافی بوده است. هرچند که خود گاندی هم به دلیل اشتغال کاملش به مسائل انقلاب هند هرگز مجالی نیافت که این مکتب را تبیین و مدون سازد، و لذا فقط چند نفری از مریدانش که اکثرا زن هم بودند به تنهایی به این راه ادامه دادند، آن هم به عنوان یک مسئله رستگاری فردی و نه اجتماعی و جهانی. 11. با رخنه ابلیس در رابطه روحانی آدم و حوا، این ارتباط روحانی و عرفانی دچار اختلال و نابودی شد و این قحطی وجود و عاطفه منجر به پیدایش شهوت و ابتلای به شجره یا نژاد پرستی گردید. این واقعه ازلی در هر رابطه زناشویی همواره بر روی زمین در میلیون ها زن و مرد تکرار و تکرار می شود و گویی کسی از خطای آدم و حوا عبرت نگرفته است. و این گونه است که با تمدن غرق در شهوت و حرص و حسد و کینه و جنون و جنایت روبرو هستیم که تماماً ریشه در قحطی رابطه زن و مرد دارد و حاصل فراق روحانی این هسته اولیه تمدن می باشد. در حقیقت هیچ راه نجاتی برای بشر در روی زمین ممکن نیست الا اینکه همه زنان و مردان قیام کنند و برای اصلاح و احیای این رابطه متحد شوند و راه و روش این رجعت را بیابند و به همدیگر یاری دهند، یعنی تبدیل شهوت به روحانیت و عرفان. این همان مکتب براهماکاری است. 12. کل سنت انبیای ابراهیمی هم جز این نبوده است، یعنی تبدیل شهوت و نژاد پرستی به معرفت و روحانیت و خدا پرستی. از تبعید شدن هاجر و اسماعیل به دست ابراهیم و ذبح اسماعیل گرفته تا رابطه محمد و خدیجه و علی و فاطمه که مفصل سخن گفته این که کاری جز فائق آمدن بر شهوت و نژاد پرستی نبوده است و کل رسالت اجتماعی آنها نیز آشکارا معلول این نبرد بر علیه خیشتن بوده است و اصلاً قبله بودن خانه کعبه که قبله خداپرستی مسلمانان است تماماً به یاد آوردن و ذکر این نبرد است و نخستین کسی که به تمام و کمال در این نبرد پیروز آمد ابراهیم بود. به عنوان نخستین مسلمان کامل و بانی امامت، یعنی انسان کامل، و می دانیم که این خانه کعبه همان خانه آدم و حوا بود، یعنی محلی که بالاخره آدم و حوا در آنجا بر ابلیس شهوت و شجره فائق آمدند و رابطه روحانی عرفانی را احیا و بلکه آغاز کردند و بدعت نهادند. زیرا آدم و حوا در بهشت ازلی دارای عرفان نبودند، بلذا به این سادگی و چون کودکان بازیچه ابلیس شدند و به وعده رسیدن به چیزی که داشتند آن چیز را باختند و این کمال بلاغت بود که تا به امروز ادامه دارد. 13. ما در آثار خود از واژه ملموس رابطه بالاتنه‌ای زن و شوهر سخن گفته‌ایم. در نقطه مقابل رابطه پایین‌تنه‌ای که بر معادله و تجارت شکم و زیر شکم استوار است، یعنی مرد مسئول سیر کردن شکم زن و بچه های اوست و زن هم مسئول سیر کردن زیر شکم، و این تجارت مهد پیدایش کل عدابت و جنایت بشری است، زیرا حقارت و اهانتی بدتر از این ممکن نیست که اشرف مخلوقات خدا به خودش و به خدایش روا دارد و این حاصل از دست دادن خدا در رابطه من تویی است. 14. البته آداب و رسوم و حقوقی که در مذاهب هندو درباره زناشویی و کلن رابطه زن و مرد وجود دارد اساساً تحریف شده است که طی هزارها هم از محتوا و معنا و معرفت تهی شده و هم به لحاظ صورت مسخ گردیده است. بلذا گاندی متوسل به روش‌های ابداعی خاص خودش شده بود که از تجربه و اندیشه شخصی خود او حاصل آمده بود. بلذا مواجه با مخالفت‌های هندو گردید و خود همین مسئله از علل ترور گاندی می‌باشد. 15. نابترین و عارفانه‌ترین و عملی‌ترین راه و روش این جهاد اکبر هم در سنت و هم معرفت و هم شریعت در مذاهب ابراهیمی و مخصوصاً در عرفان اسلامی آشکار و مدون است که البته گاندی از همه این معارف استفاده می‌نمود و لذا در نزد هندوان متهم به گرایشات اسلامی بود، همانطور که قاتلش در دفاعیات خود اعتراف کرده بود که گویی مذهب هندو در قبال اسلام و مسلمانان دچار تحقیر شده است که باعث این تحقیر را گاندی می دانست. 16. تجارت ابلیسی شکم زیر شکم در زناشویی در عصر جدید که دوران برابری زن و مرد و اشتغال زن است منسوخ شده و بلکه اصلاً بی‌ریاتر و علنی شده و در بازار آزاد وارد معامله‌ای تن به تن شده، خود فروشی زن. 17. زن می‌گوید نرخ پایین تنه من خیلی بیشتر است، پولش را بده خودم میروم و هر چه دلم خواست میخرم و میخورم و تازه پسنداز هم میکنم و ارباب خودم هستم و از بچه هایم آنطوری که دلم میخواهد نگهداری میکنم و آنها را وارث و رعیت و پرستنده خودم میسازم. 18 و مرد میگوید حال که این طور است، من هم اصلا نیازی به پایین تنه تو ندارم و از پایین تنه هم جنس های خودم استفاده می کنم و یا اصلا خود ارضایی می کنم و پولی هم از این بابت نمی پردازم. 19 و این گونه است که زن مجبور به کار کردن و بیگاری 200 چندان شده تا نانش را خودش درآورد و شکمش را سیر کند، غافل از این که این نان را هم بایستی از دست مردان بگیرد و برای مردان کار کند با بیشترین ساعات کاری و بیگاری و با کمترین حقوق، و تازه باید مفت و مجانی با اربابش هم بخوابد. و این است که زن هم به تدریج به سوی همجنسگرایی می رود که نام ابلیسیش فمینیزم است. 20 و بدین گونه بود که انسان به دو شقی زن و مرد تبدیل شد که خصم جان و هستی یکدیگرند. این جنگ انسان با خویشتن است به ترفند ابلیس. 21 کل دین خدا و سنت انبیا و اولیا و نیز مکتب براهماکاری برای نجات از این وضع دوزخی و رجعت به انسانیت واحد و رابطه ای بالاتنه ای پدید آمده است که آدمی با این نجات خود هم چه مکرها و بازیها می کند و کرده است، البته به یاری ابلیس. 22 در بهشت ازلی آدم و حوا بی مزد و منت و کار از سفره خدا می خوردند و با هم دوست بودند، زیرا نه شهوت و حرص و عطشی بود و نه ناز و عشوه و مکری و نه کینه و عداوت و چاپلوسی و تجارتی شیطانی. 23 این نکته بسیار مهم است که درک کنیم چگونه همه مکرهای زن و کینه های مرد حاصل شهوت بین این دو است که این شهوت حاصل فقدان رابطه ای روحانی و بالاتنه ای می باشد. 24 تصور کنید که قلب شما که منشأ حیات شماست از سینه بیرون آمده و در مقابل شما تبدیل به موجودی جداگانه شده باشد. در این صورت شما چه احساس و وضعی نسبت به حیات و هستی خودتان و قلب خودتان در بیرون از خود خواهید داشت؟ حال این قلب منشأ احساس حیات و هستی روح شماست و شما از روح خود جدا شدید که در جسم دیگری به نام زن موجودیت مستقلی یافته است. این کل وضعیت رابطه مرد با زن است و معنای شهوت جنسی. 25 مرد نمی تواند دل و روح خودش را دوباره به داخل سینه و کالبد خود بازگرداند تا از نگرانی و وحشت نابودی نجات یابد. پس باید چه کند؟ این همان انگیزه و هدف دین خداست و یا به زبان فلسفه هندو همان براهماکاری، تلاش برای برقراری رابطه ای قلبی و روحی. 26 این همان تلاش برای تملک متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر است که تلاشی مذبوحانه و علت العلل همه عداوت‌ها و جنایت‌ها بر روی زمین است. 27 دین از این منظر همان راه رسیدن زن و مرد به باطن یکدیگر است و چون این راه پیدا نشود، نیاز به داخل شدن و دریدن یکدیگر همان منشأ شهوت و رابطه جنسی است که برای لحظاتی این دو را جسمن به هم نزدیک ساخته و بلا فاصله از هم دفع و بیزار می کند. بیزاری و عداوت زن و شوهر از یکدیگر حاصل این ناکامی در یکی شدن به لحاظ جسمانی است و این البته این جنون و توقعی مالی خولیایی و محال است و کل این عداوت هم ماهیتی جنونی دارد و جنونی ترین عداوت بین دو انسان است. این دو به جای تفکر و چاره اندیشی به ادابتی جنون‌آمیز به یکدیگر دوچار می شوند و هر یک طرف مقابل را مقصر و بلکه یک توطئه‌گر و فریبکار و جانی می داند. گویی که قرار بوده این دو یکی شوند و حال که نشده اند رابطه جنسی یک فریب بوده است و عملی بیهوده و مضحک. پس باید نرخش هم بالا رود، زیرا اعمال و چیزهای بیهوده و فریبنده اتفاقا گرانترند، مثل طلا و جواهرالات. 28. زن و شوهر به هم مبتلا شدند، یعنی شهوت، ولی می دانند که ابتلا و نیاز بیهوده سراسر فریب است و لذا این رابطه کارخانه همه مکرهای لطیف و پلید زناشویی است و درب دوزخ زندگی از همین رابطه باز می شود و زن و شوهر هیزم جهنم همدیگر می شوند. 29. ولذا رابطه جنسی ذلت آفرین ترین لذت هاست و این مهد همه تضادها و دیالکتیک های بشری می باشد. 30. رابطه زناشویی در قلمرو شهوت و رابطه جنسی بسیار شبیه رابطه و احساس یک معتاد به مواد است، در این حال که از آن منزجر است و آن را خصم جان و تن خود می داند ولی به آن نیازمند است و از آن رهایی ندارد. و اتفاقا اعتیاد خود معلول روابط دوزخی زناشویی است، یعنی آنان که از این رابطه به عذاب افتاده اند به اعتیاد می گرایند که عذابی از همان جنس و به مراتب بدتر و رسوا کننده است. و این است معنا و انگیزه و ماهیت کینه های زناشویی که تماماً جاهلانه و جنون است و کل جهان را به خود مبتلا ساخته است. کل جنایت های موجود در جوامع و در خیابان ها بازتاب و به جبران این عذاب و برون افکنیان است. میخانه ها و شیر کشخانه ها، روسپی خانه ها و غیره به جبران این دوزخ اندرونی و پنهان است و زندان ها و بیمارستان ها و تیمارستان ها و یتیم خانه ها. 31. شهوت جنسی و انواع جنون و امراض جنسی که جهان ما را از درون و برون محاصره کرده است حاصل فراق روحانی زن و مرد است، فراق انسان از روحش، زیرا حوا از باطن آدم بیرون آمده است. 32. و همه گرایشات مذهبی و عرفانی و معنوی بشر هم به جبران این فراق کبیر است و تلاشی برای نجات از آن و یا احیای آن. روحانیت مذاهب نیز تلاشی فیزیکی برای فرار از این دوزخ بوده است که امروز به صورت همجنسگرایی ها آشکار شده است، همانطور که در دوران قدیم هم این مراکز روحانی مملو و فسق بوده است، همانطور که قرآن متذکر شده است که اکثرشان فاسقان هستند، یعنی آدم به هیچ یک از این روش‌های فیزیکی و مذهبی نتوانسته از قحطی و فراق این نیمه دیگر وجودش رهایی یابد و یا لااقل فراموشش نماید. 33. بارخنه ابلیس در قلمرو مذهب این تنها راه نجات و رجعت آدمی به نیمه دیگرش تبدیل به نفاق و فساد و فتنه ای پیچیده تر شده است، تا جایی که بشر مدرن سعی در رها شدن از این عذاب فوق عذاب دارد و کفر آشکار را ترجیح می دهد، یعنی فحشای آشکار را. 34. می دانیم که اساس دین و کفر همان عصمت و بی عصمتی است. عصمت یعنی پاک شدن از شهوت جنسی و بی عصمتی هم یعنی همچنان به این شهوت مبتلا بودن. 35. پس مقام عصمت همان مقام رستگاری انسان است، به معنای رسیدن انسان به نیمه دیگرش در خودش و بی نیازی از جنس مخالف، و این آغاز رابطه روحانی و بالاتنه‌ای با جنس مخالف است. 36. در مذهب هندو براهماکاری همان مقام عصمت است که چون این کسی را براهما گویند که تجسد خدا بر روی زمین محسوب می شود. پس مقامی عظیم است. 37. یعنی براهما کسی است که شهوت را از دست داده است، که رابطه با همسرش یک رابطه غیر شهوانی است، یعنی روحانی و عرفانی و کاملا دوستانه و محبت متقابل، و رابطه جنسی هم فقط برای تولید نسل است و بس، و لذا یک وظیفه دینی محسوب می‌گردد. 38. شهوت جنسی به خصوص در مردان تا دم مرگ و در هر سنی ادامه دارد، در حالی که زنان عموماً بعد از یائسگی شهوت را از دست می دهند و این یک نعمت بزرگ برای زن است، هرچند که اکثر زنان با از دست دادن شهوت جنسی یا به انواع امراض روانی و عصبی دچار می شوند و یا به دنیا پرستی های جنون‌آمیز و وسواس های مانیخولیایی و شیطنت های ویژه که در نژاد پرستی و بچه پرستی آشکار می شود، که به جبران شوهر پرستی و شوهرخواری است که عاقبت به کینه‌ای بس هولناک‌تر نسبت به فرزندانش مبتلا می شود. 39. آدمی تا به فطرت خود باز نگردد و به آن ملحق نشود که همان فنای در ذات است و مقام یگانگی، تا دم مرگ از ابتلای گوناگون به جنس مخالف و ادابت با او رهایی ندارد، که معجونی مالی خولیایی از نیاز و نفرت است. 40. آدم در بازگشت به خیشتن و دل بریدن از حبای بیرون مواجه با فقدان و خلع دل یا روح و فطرت خیش می شود و احساس نابودی می کند، زیرا حوا همان تجسم آن روح ازلی اوست که از او خروج کرده است و او اینک یک موجود بی خود است که به آستانه نیستی خود قرار دارد، که یا به یاری مستقیم خدابند دل به دریای این نیستی می زند و از آن هستی می آفریند، یعنی خدا را می یابد، و این مقام انسان کامل و موحد و با عصمت است، و یا به یاری یک پیر طریقت که خود به این مقام رسیده موفق به الحاق در ذات خود می شود. این خلق دوباره خیشتن است و مقام خلافت اللهی انسان، و در این مقام است که به دوستی حقیقی و عارفانه با زن می رسد و زن را به راستی می یابد و می شناسد، زیرا به حوای باطن خود رسیده است، یعنی به ام خود دست یافته است، و این وصال با خیشتن است. همانطور که انسان در رابطه جنسی در حقیقت مترصد وصال با خیشتن است و طرف مقابل بهانه ای بیش نیست، و این همان علت العلل کینه در این رابطه است، زیرا هر یک از طرفین از طرف مقابلش فقط به عنوان یک بهانه و واسطه استفاده می کند، و این است که عشق جنسی عین خودپرستی است و لذا به نفرت می انجامد و احساس فریب و خیانت. انسان به عنوان یک وسیله، و آدمی مطلقاً حق ندارد کسی را وسیله قرار دهد. این علت العلل هر گناهی است و ستمی و منشأ ذاتی و برحق ادابت و کینه زناشویی. 41. رابطه جنسی موجب آشنایی انسان با دل و جان و روح خودش می شود، و از آن پس آرزوی الحاق و اتحاد و یگانگی با خیش است، ولی در ادامه همان آشنایی اولیه هم به تدریج کاهش می یابد و فقط نشئی نخستین روابط به عنوان حسرتی باقی می ماند، و این اساس کینه و ادابت متقابل زن و شوهر است که هم دیگر را باعث و بانی این نقصان و کاهش و ناکامی می پندارند، و این رابطه تو همواره وسیله‌ای برای رسیدن من به خیشتن است. این واسطگی موضوع کینه و احساس حقارت و عداوت است. در واقع آن آشنایی اولیه فقط یک نشانه و سمت روحانی است که آدمی در خیش پیدا می کند و زان پس باید در این سمت به واسطه استقراق و تسکیه و معرفت و عبودیت حرکت کند. 42. در واقع همسر کسی است که هر یک از طرفین را با جان و روح خودش آشنا می کند و همین و بس. ولی آدمی بر این پندار و توقع است که هر رابطه ای این آشنایی و وصال باطنی با خیشتن بیشتر می شود و این گمان باطلی است و اساس سوء تفاهم و بدبینی و عداوت و طلبکاری متقابل. 43. همسر نردبانی است که هر کسی از آن برای رسیدن به خود بالا می رود و نرسیدن به طرف مقابلش. 44. همسر مظهر نفس اماره است و اراده به تملک او عرصه کفر است و خودپرستی و ستم، و چون این اراده متقابل است جنگ در می گیرد. 45. در زناشویی اگر حرکت باطنی و استقراق و سلوک به سمت اعماق خیشتن رخ ندهد و در این راستا تلاشی نشود، درگیری و خصومت جهت سلطه آغاز می شود و چون تلاشی ناکام است لذا این رابطه به تباهی و خیانت و فروپاشی می رود. 46. همسر فقط درب ورود به باطن خیش است و همین، و زن پس باید به یاری پیر طریقت سالک سیر الالداخ در سمت ذات خیشتن شد، وگرنه ابتلای شهوانی به صورت یک عذاب فزاینده رابطه را دوزخی می کند. زیرا کسی میل ندارد بر این درب گشوده بر خیشتن وارد شود. 47. ازدواج یا سرآغاز سفر به دیگر سوی وجود خیش است و یا مبتلا شدن به شهوت و حرص و دنیا پرستی و تجارت جنسی و هنرهای پورنوگرافی در پشت درب وجود، تا اینکه آدمی این درب را همگم می کند و در جهان برون سرگشته و تنها و تباه می شود و یا به امید آن پندار باطل مرتباً فاسق عوض می کند و تبدیل به روسپی می شود. هرزگی و شهوت پرستی جمال را تباه و زشت نموده و رابطه زناشویی فقط رابطه عورت هاست و بس. 48. به همین دلیل یکی از روش‌های براهماکاری فاصله گرفتن از همسر و نژاد و خدمت به مردم در جهت ارتقای محبت در حریم‌های دیگر است، زیرا همسر و نژاد به سرعت از جنس نفس فرد می‌شود و هرچه که از جنس نفس آدمی شد حجاب نفس می‌شود و راه دل را سد می‌کند. ولذا محبت دریافت شده در قلمرو به خانواده را باید به دیگران منتقل نمود و این زکات محبت و دل است، و این کاری بود که گاندی در تمام عمر به کار بست و این سنت انبیا و اولیای الهی است که بلا فاصله بعد از ازدواج از نژاد فاصله گرفته و دست به هجرت زدند و سیر و سلوک باطنی را در سیر و سلوک بیرونی و اجتماعی تسریع و تعمیق کردند. جدایی خانواده از جامعه سرآغاز سقوط و تباهی خانواده است. 49. هر انسانی دربی از درهای وجود است و وجود همان خداست، و در خدمت به مردم در واقع آدمی همه وجوه وجود را می‌یابد و با وجود خود آشنا می‌شود. این همان راه و رسم وجود یابی است که آدمی را از قحطی وجود نجات می‌دهد. آنچه که قحطی عاطفه و محبت در خانواده را جبران می‌کند، محبت به دیگران در قلمرو به خارج از نژاد است. 50. بنابراین خیشتنداری در رابطه جنسی و مهار شهوت جنسی در رابطه زناشویی از جمله ارکان سیر و سلوک عرفانی است. یعنی آدمی این نیاز به رابطه جنسی را که نیاز به ورود در حریم دل و جان است هدر نمی دهد و بیش از حد با درب دل بازی نمی کند. رابطه جنسی حد اکثر لمس درب دل است. آنکه این درب را در خود یافت بایستی بر این درب وارد شود و این گونه است که شهوت جنسی کاهش می‌یابد و مهار می‌شود و از وضع آتشین خود خارج می‌شود. در واقع بعد از هر رابطه جنسی فرد باید به تأملات درونی و فکر و ذکر و عبادت بپردازد تا راه ورود به خیشتن را گام به گام کشف و تعیین نماید. رابطه جنسی وسیله آشنایی با خیشتن است و زان پس باید حرکت معنوی و سلوک باطنی آغاز شود، وگر نه همان آشنایی هم از دست می رود و هرز می شود و آدمی به هرزگی کشیده می شود و بازی با خیشتن که گناهی بزرگ است که به صورت بازی با بدن همسر خودنمایی می کند که موجب کینه و نفرت است، زیرا تن آدمی حریم قدسی خداوند است و این است که در رابطه جنسی بایستی فکر و ذکر خداوند حضور داشته باشد. یعنی این رابطه یک عبادت بزرگ و مقدس است و لذا زنا و بازی و تجارت و مکر در این رابطه از جمله گناهان کبیر است و عذابهای کبیر هم به همراه دارد. 51. رابطه جنسی عالی ترین حد از تعامل جان و دل و روح انسان است و لذا به همین میزان صدق و خلوص و پاکی و شرافت و نیت و معرفت و عبودیت و تقوا طلب می کند و لذا شهوت و بازیگری و هرزگی و پلیدی در این رابطه منجر به شدیدترین حد عذاب می گردد تا آنجا که جمال طرفین از چشمان زن و شوهر ساقط می شود و این سقوط از بالاتنه در پایین تنه است. 52. همین که این رابطه کارگاه پیدایش و خلق انسان است، در عظمت و قداست واقع کافی است که آدمی خود را در محضر خداوند و در دو دستانش بیابد و هرچه که معرفت و خود آگاهی برتر در رابطه پدید می آید، جمال هم متجلی تر می شود. 53. برای اهل معرفت رابطه جنسی آستانه نزدیکترین حد از تقرب الالله است و لذا لطیفترین و مقدسترین نوع عبادت محسوب می شود و از این منظر است که شهوت حیوانی و سرکش فروکش می کند و گناهان مربوط به این رابطه از میان می رود. پس تماماً معرفت و خود آگاهی است که این رابطه را مدخل رضوان قرار می دهد و هرچه که رابطه بالاتنه ای تر شود، عشق زناشویی هم جمالی تر می شود، چرا که صورت آدمی در واقع جمال کمال است، زیرا صورت آن وجه از وجود است که اندیشه و معرفت در جهان است. 54. به میزانی که در رابطه جنسی شهوت کمتری وجود داشته باشد، بیداری و مکاشفه و تعالی روح برتری حاصل می آید. 55. از آنجا که شیطان در آستانه شدیدترین نیازها و عبودیتها حضور بیشتری دارد، لذا در رابطه جنسی شدیدترین مداخله ها را دارد و با فکر و ذکر پروردگار و خلوص و صدق و طهارت و تواضع است که شیطان مجال کمتری برای دخالت می‌یابد. 56. رابطه جنسی غافلانه و تاجرانه و مکارانه و ناپاک قدرتمندترین مداخله شیطان در نفوس طرفین است که رابطه را به آتش می کشاند و سوء زنها و ادابتهای مادام العمر پدید می آید. چون درب دل باز باشد و صاحب نداشته باشد، هر جن و شیطان و خناسی وارد می شود و این حقیقت معنای زنا و معصیت می باشد و وجود را به تصرف در می آورد. این معنای حقیقی ابتلا و عذاب جنسی است. 57. به همین دلیل دل یک انسان زناکار قلم رو به سلطه شیاطینی است که به صورت فاسقان گوناگون بر نفوس رخنه می کنند. این رخنه و سلطه حتی می تواند از طریق نگاه های شهوت آلوده و گناهکار رخ دهد که بسیاری از این شیاطین برای تمام عمر در نفس آدمی لانه دارند و کل زندگی انسان را به جنون و جنایت می کشانند. 58. خیشتنداری در رابطه جنسی یکی از بزرگترین جهادهای نفسانی است که درهایی از وجود را می گشاید و فرد را به بی‌نیازی عظیمی می رساند و به قوت و غنای روحانی نائل می کند. 59. بی تردید رابطه جنسی بین دو انسان متقی و با معرفت و متواضع نیز همانقدر خیر و برکت معنوی دارد که خیشتنداری جنسی. 60. هرگاه که رابطه جنسی دچار اختلال می شود، هر تلاش مذبوحانه ای برای گشایش آن منجر به بدتر شدن و دوزخی شدن رابطه می گردد و بهترین راه حل خیشتنداری در رابطه است و این از ملزومات حتمی رابطه زناشویی است، زیرا همه زناشویی ها دیر یا زود به بنبست جنسی می رسند و از اینجاست که سرنوشت زناشویی و زندگی معنوی رقم می‌خورد به سوی جهنم یا رضوان الهی. 61. هر واقعه بزرگ و مقدسی به همان میزان مستلزم رعایت آداب و حقوق و معرفت است و ازدواج و زناشویی یکی از بزرگترین این وقایع در زندگی بشر است که به دلیل فقدان رعایت حقوق لازم که واجب ترینش صداقت است تبدیل به دوزخ سرنوشت می شود. 62. ازدواج براهماکاری یا زناشویی عرفانی رابطه ای مبتنی بر صداقت، ادب، معرفت، از خودگذشتگی و مهار شهوت است تا آنگاه که بنیاد شهوت از میان برود و رابطه ای روحانی رخ نماید که قلمرو به ظهور برهما یا انسان کامل است و این زناشویی رابطه دو انسان کامل است و نه دو نیمه انسان که هر یک قصد بلعیدن دیگری را دارد تا مثلا کامل شود.